بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 53. یه دو خطی از اون بحث قبلی باقی ماندن، اونو یه سریع یادآوری کنم، این دو خط رو بخونیم و وارد بحث جدید بشیم. نکته آخری که جناب آخوند تذکر دادن این نکته بود که در معاملات ما حتی اگر صحیحی هم بشیم اخذ به اطلاق صحیحه. چرا؟ چون در معاملات ما صدق عرفی رو یقین داریم که این معامله، مثلا فرض شک داریم که آیا معامله سبی معامله هست یا نه، صحیحه یا نه، میخوایم اخذ کنیم به اطلاق حل الله البیع. مثلا اگر شما میخواید اخذ کنید به اطلاق حل الله البیع و شک دارید که این معامله سبی بیع هست یا نه، ایشون میفرماید اگه تو عبادات بود مفهوم عیب مجمل میشد، مفهوم بیع اگه معامله عبادات بود مجمل میشد و اخذ به اطلاق ممکن نبود، به همون توضیحی که خدمت شما عرض کنم که فرمودید. یه پیامی دادن دوستان، پاکم شد، چیزی مطلبی دارن دوستان مجازی. یکی از دوستان یه پیامی داد، من تا اومدم بخونم رفت. ما داریم شما دوباره بیاید، ما داریم شما بیاید. آها، مثل که بین خودشون یه درگیری، صدا نداره، یکی برو بیاید. بله، دوستان اگه صدا ندارن مجازی یه رفت و برگشت سریع داشته باشن به نظرم درست میشه. خب اگر این بی در واقع، حالا تو مثال ما این اگر لفظ عبادت بود و مخترع شارع بود، بنابر صحیحی شک میکنیم که این شامل میشود یا نمیشود با این قید، میشد مجمل شدن خود لفظ و توضیحشو دادیم، اخذ به اطلاق ممکن نیست. اما در معاملات در واقع که محل الله البی شاید مثال ما هست، این معاملات در واقع خدمت شما عرض بکنم که صدق عرفیش یقینی است، یعنی بیع سبی قطعا عرفا بیع صدق میکنه. حالا بحث در این است که آیا شارع قید زائد زده است یا نه، لذا میشه شک در قید زائد. ما قبلا هم عرض کردیم شک در قید زائد اخذ به اطلاق، چون مثلا معنا کردیم گفتیم اخذ به اطلاق یعنی شک در قید زائد، صدق مفهومی قطعی است، شک در قید زائده. اینجا هم همینجوری میشه، ما یقینا میدونیم بیع است چون صدق عرفی داره، شک میکنم آیا شارع قید زده یا نه، و اینجا اخذ به اطلاق میکنه. البته یه اشکالی داشت که ما توضیحش رو دادیم. بعد مرحوم آخون میگه البته بله، اگر شما شک کنی در یه قیدی برای صدق عرفیش، یعنی اصلا من شک دارم عرفنم به این بیع میگن یا نه. حالا مثالش رو که خدمت شما عرض بکنم که میشه براش پیدا کرد یا نه، مثلا فرض کنید بیع آدم مست، یه آدم مستی خرید و فروش کنه، آیا اصلا عرف هم به این بیع میگه؟ آدم غافل، آدم مست مثلا، بحث در نیست که شارع این بیع رو قید زائدی زده یا نه، صدق عرفیش هم محل شکه. اگر این اتفاق بیفته، یعنی مثلا شک دارم عرف هم به این بیع میگوید یا بیع نمیگوید، بعضی شروع مثال به بیع خاک زدن، بیع اموری که مالیت نداره، اصلا عرف هم به این بیع میگه یا نه، محل بحثه، یعنی محل شکه. خب اینجا بازم دوباره لفظ میشه مجمل با این پیش فرضها که چه عرف چه شرع بیع رو برای صحیح وضع کردن. این پیش فرضمونه ها که بیع برای صحیح وضع شده. حالا اگر من شک دارم که عرف هم به این بیع میگوید یا نه، خب اینجا اخذ به اطلاق نمیشه کرد دیگه، چون صدق عرفیش هم دوباره محل شک میشه. مطلب بازه. نعم لو شک کفی اعتبار شیئه، مثلا میگن مالیت، شک میکنی مالیت اعتبار دارد یا نه، فیها عرفن، این شک داریم در مالیت مثلا، فیها در الفاظ معاملات عرفن، یعنی صدق عرفیش هم محل شکه. اگر من یه چیزی که مالیت نداره رو معامله کنم، این در خدمت شما عرض کنم صدق عرفیش هم مشکوکه. خب اینجا دیگه فلا مجال تمسک به اطلاقها، اینجا مجالی برای تمسک به اطلاق الفاظ معاملات در واقع نیست. فی عدم اعتباره، اخذ به اطلاق کنیم و تمسک اخذ به اطلاق کنیم در عدم اعتبار اون چه، اینجا نمیشه این کارو کرد. بل لابد من اعتباره، این دیگه حالا این شرط لابد من اعتباره از اصول عملیه در میاد. یعنی شما از اصول عملیه و خدمت شما عرض کنم یا از باب شکی در محصل غرض یا از باب احتیاط، یعنی کلا از باب احتیاطه دیگه، حالا یا از باب محصل غرض یا از باب اصل عدمه، که اینجا میگن این خدمت شما عرض کنم چاره ای از اعتبارش نیست از این جهت، ایشون به این جهت نگاه میکنه، میگه اصل عدم اعتباره، اصل عدم خدمت شما عرض کنم که تأثیر بدونه هیست، یعنی اینجوری ایشون میگه، یعنی اصل این است که این اثر حتما احتیاج داره، اصل عدم اثره اینجوری. اما دو جور این رو معنا کردن، من الان اینو عرض خواهم کرد. پس ایشون میگن لابد من اعتباره، یعنی لابد من اعتبار این شرط لاصالت عدم تأثیر بدونه، اصل عدم تأثیر بدون این شرطه، بدون این ما یعتبره. این اصل چیه؟ دو تا قول هست، بعضی گفتن اینجا استصحابه، یعنی شما استصحاب عدم اثر میکنی، استصحاب عدم ازلی، از ازل این اثر نداشت، شک میکنم الان با این وجود این عامل اثر هست یا نه، اصل عدم اثر، استصحاب عدم اثر. از این از اون حرفای عجیب. و یا اصالت عدم به معنای خدمت شما عرض کنم اصل عدمه، اصل عدم عقلی، هر چیزی اصل عدم است مگر اینکه خدمت شما عرض کنم که وجودش اثبات بشه. برخی هم گفتن نه ما یک اصل عدم اثر در معاملات داریم، مثلا یک اصل عدم اثر در معاملات داریم که معامله اصل اولیش عدم اثر، عدم وقوعه مگر وقوعش دلیل داشته باشه، یعنی بی مثلا اصل عدم بیه، این همون اصل عدم عقلیه، در واقع اختصاص به معاملات نداره، ولی بعضی هم میگن این اصل مال معاملاته، در معاملات اصل عدم وقوعشه مگر دلیل داشته باشه، بر اساس اون اصل نظر شما شک میکنی بدون اونم هست یا نه، میگیم باید حتما شک داشته باشه. اون استصحاب عدم ترتب اثر تقریرش به نظرم خیلی قشنگ نیست، یعنی شما بگی از ازل این اثر نبوده، حالا الان شک میکنیم که با نبود اون اثره مثلا این بی عمل اثر دارد یا نه، بگیم همچنان اثر ندارد، اینجوری، این اثر ملکیت از ازل نبود، الان شک دارم با این به تو اشتراک توی روی خاک ملکیت آمد یا نه، استصحاب بقای عدم اثر بکنیم مثلا، اینجوری باید تقریرش کرد، ولی خیلی قشنگ نیست. اما استصحاب اصل عدم عقلیش به نظرم بد. فتعمل جیدن، ما بارها عرض کردیم این جیدنی که ایشون میاره یعنی من حرفو دوست دارم، خوب رو همین فکر کن، نزن داغونش کن. چیزی هم من پیدا نکردم حالا کسی هم خدمت شما عرض کنم که این هم از این نکته. اصالتا
مثلا بعضیش بسیده از کدوم طرف بهش نگاه کنیم، مثلا یه اصلی اون طرف میسازن، مثلا یه بیان دیگه ممکنه
بگید که ما شکی
توی همین
مثلا اینجا اون وقت اگر بشه تقریر کرد و ترجیحی نباشه، یعنی حاکم و محکومی نباشه، موضوع و حکمی نباشه، اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمیه، یا حاکم و محکومی نداشته باشه، این ترجیح ها این وسط نباشه، تعارض میکنه، همون جوری که خویی مثلا میگن استصحاب حکمی معارض داره، ما نمیپذیریم، ما خیلی هم بد نپذیرفتیم، اما ایشون میفرماید که استصحاب حکمی معارض داره، استصحاب عدم ازلی حکم، استصحاب عدم ازلی حکم با استصحاب حکم بقاء حکم معارض داره، لذا ایشون در احکام استصحاب نمیگه. اگه بشه تقریر کرد تعارض میندازیم، یعنی ما پدرخوانده هیچ اصلی نیستیم. خب نکته بریم سراغ ثالث. ثالث نکته سوم در بحث صحیح و اهم، ایشون میگه خب ما چی گفتیم، میخوام ربطشو به قول خودمون جی پی اس بحث و ربطشو به بحث روشن کنیم. ما گفتیم که صحیحی هستیم و قیود و شرائط تو موضوع له هستن، یعنی صحیح. ایشون میفرماید قیود و شرایطی که میشه لحاظ کرد تو موضوع له، که حالا ببینیم بعضیاش آیا همشون داخل هستن یا نیستن، قیود و شرایطی که میشه در موضوع له لحاظ کرد چند قسمه. ایشون میفرماید گاهی اوقات این اجزا یا در مجموع، یعنی اون چیزهایی که در موضوع له لازم است، اینجوری میگم که شامل همش میشه، اون چیزهایی که در موضوع له لازم است گاهی به صورت جز یک، گاهی به صورت جز امور معتبر در موضوع له یا همون مأمور فیه، مأمور به، اون چیزی که در مأمور به معتبره و طبق نظر ما یه صحیحی میره تو موضوع له، اون گاهی جزئه که بهش میگن شطر، مثل رکوع و سجود، و گاهی شرط، گاهی میگن شرط که اصطلاح معروفش اینه، قید خارج تقید داخل، امریست خود اون فعل شما خارج از موضوع له یا خارج از فعل، تقید به او داخل موضوع له، داخل فعله. مثلا فرض کنید وضوع، وضوع خارج موضوع لهه، اما طهارت که تقید به وضوع، حالا ما عنوانش رو طهارت میذارم که دوتا نشه، طهارت شما اصلا بگو طهارت، طهارت خارج موضوع باید انجام بشه اما تقید به طهارت مال داخلشه، که ما به اینا میگیم شرط. حتی مثل اموری مثل خدمت شما عرض کنم که لباس نمازگزار، مثلا لباس نمازگزار جزء اجزای نماز که نیست، این که مثلا میگن شما ساتر باید داشته باشی، ساتر که جزء رکوع و سجود و اجزای نماز نیست، اما تقید به ساتر جزء نماز، که اینو میگیم شرط یا جزء شرط، یا دیگه اسم دیگه هم نده، اون دوتا اسم داره، جزء و شطر یا شرط. شرط اموری هستن که جزء موضوع له نیستن، جزء اون عمل و عبادت نیستن، مثلا ساتر داشتن جزء نماز نیست، رکوع و سجود نماز، اما تقید به او جزء نمازه، به اینا میگن شروط. یه سری امور دیگه هم هست که در واقع قسم سومه، که حالا این دو قسم رو بخونیم تا وارد قسم سوم بشیم. از سالس ان دخل الشيء وجودي او عدمي في معمور به، في المعمور به، دخول یه چیز وجودی یا عدمی، وجودش گاهی شرط و جزئه، عدمش گاهی شرط و جزئه، دخول یک چیز وجودی یا عدمی در معمور به، ربطش به بحث ما چیه؟ عرض کردم چی شد به بحث ما مربوط شد؟ ما چون صحیحی هستیم و میگیم که خدمت شما عرض بکنم که موضوع له صحیحه، میخوایم ببینیم چیا تو موضوع له میاد، کدوما تو موضوع له لحاظ میشه، میخوایم به این برسیم. خب ایشون اول میگه که این که یه چیزی بخواد وجودی یا عدمی در معمورون به باشد، خب دقت کنید ایشون اول معمورون به رو میگه بعد راجع موضوع له بودنش حرف میزنه، یعنی تو این قسمت بحثی نیست که این سه قسم مثلا میشن خانم گفت اینا جزء مأمورون به، این قدم اول، قدم اول اینه که اینا مأمورون به. تو قدم دوم ایشون بحث میکنن که خب حالا اینا که مأمورون به هم همشون تو موضوع له هم هستن یا نیستن، که بعد ایشون میگه من معتقدم همش هستن، بعضیا میگن فقط اجزا تو موضوع له هستن، حالا اون اختلافی است بعدن میگه، یعنی سیر بحث پس روشنه. ایشون اول میگه چه چیزهایی در مأمورون به هستن، بعد حالا میخوایم بحث کنیم ببینیم حالا اینا تو موضوع له هم میرن یا نمیرن. داخل شیء وجودی یا عدمی در مأمورون به سه حالت داره، تارتن به ان یکون داخلا فیما یتعلف منه و من غیرهی، به این که داخل است، یعنی این شیئی که اخذ شده در مأمورون به، داخل است فیما، فیما یعنی همون در واقع مأمورون به، در ماهیت داخل است در اون ماهیت یا مأمورون به، که یتعلف اون ماهیت یا مأمورون به، منه یعنی منها یعنی اون از اون شی و من غیر اون شی، تو بارش رکوع بنویسید درست میشه، یعنی رکوعی است که داخل است در ماهیت صلات، که تألیف شده این ماهیت صلات از رکوع و غیر رکوع، لذا اون هوه توی یتعلف به ما برمیگرده، فی ما یتعلف، اون هوه توی یتعلف به ما برمیگرده، منه به ما برنمیگرده، منه برمیگرده به اون شی. پس داخل است این شی در اون ماهیتی که تألیف شده است این ماهیت از اون شی و غیر اون شی، و جعل و جملتهی متعلقن للامر، همه اینا میشن متعلق امر، یعنی مجموعه این در واقع مأمورون به میشه متعلق امر، فیکون جزءاً لهو و داخلا فی قوامه، این جزئی برای خدمت شما عرض کنه مأمورون بهه و داخل در قوام مأمورون بهه، و اخرى گاهی اوقات، پس این میشه همون شرط، شرط و جزء در واقع، شطر نه شرط ها، شطر و جزء، و اخرى به ان یکون خارجن انهو، خارج از مأمورون به، خودش خارج از مأمورون به، لکنهو کان مما لا یحصل الخصوصیت المأخوذت فیه بدونهی، لکن حاصل نمی شود اون خصوصیتی که اخذ شده است در مأمورون به بدون اون در واقع شی، یعنی صلات بدون ساتر مقبول نیست، صلات بدون طهارت مقبول نیست، یعنی طهارت جزء نماز نیست که شما طهارت رو با چند تا چیزی که بذاری کنار هم نماز درست شه، یا ساتر رو مثلا با چند تا چیز بذاری کنار هم نماز درست شه، اینا اجزاء نماز نیستن، ولی خصوصیتی به نماز میدن که نماز بدون او صحیح نیست. دقت کردید؟ بله. لکنه مما، از اون اموری است که لا یحصل الخصوصیت المأخوذة فیه، یعنی اون خصوصیتی که اخذ شده تو مأمورون به، این خصوصیت بدون این شیء حاصل نمیشه، خصوصیتی که تو مأمورون به اخذ شده مع ستر بودنه، مع طهاره بودنه، این با اون حاصل، بدون اون حاصل نمیشه. کما اذا اخذ الشیء مسبوقا ملحوقا او مقارنا، حالا گاهی اوقات این شی مسبوقه، شرط متقدم بهش میگن، مثل اینکه میگن شما اگه میخوای خدمت شما عرض کنم که روزت درست باشه شب باید نماز بخونیدم غسل کنی، مثلا در مورد یه بخشی از حائض مثلا اینو داریم که اگر شما میخوای روزت درست باشه شب باید غسل کنی، روزه روزت درست باشه شب باید غسل کنی، یعنی این یک ویژگی به این غسل شب، ویژگی به روزه میده که بدون اون روزه درست نیست، روزه مسبوق به غسل مقبوله، ولی جزء روزه هم نیست، جزء اجزاء روزه نیست. یا ملحوقاً به، یعنی لاحق قبلشه، ببخشید جابجا گفتم مسبوق، چطور من اینم چه اشتباهی کردم اینجا؟ بله این مثال شرط متأخر بود الان من زدم، مسبوق یعنی متقدم، ملحوق یعنی متأخر، اینو اصلاح کنه من اشتباه گفتم، یعنی مثالش رو اشتباه گفتم، مسبوق یعنی متقدم، شرط متقدم، ملحوق یعنی شرط متأخر، شرط متقدم مثل همین وضو، شرط متقدم مثل وضو، اگر میخوای نماز درست باشه قبلش باید وضو بگیری، یعنی این وضو خارج از نمازه ولی خصوصیتی به نماز میده که نماز بدون او درست نیست، شرط متقدم مثل وضو، ملحوقا یعنی شرط متأخر، این لاحق میشه اون شی، بعدن میاد شی لاحقه، پس حالت اول شی سابق بود، یعنی شی ما قدم قدمه، ملحوقن یعنی شی ما لاحقه، یعنی شی ما بعدن میاد، مثل همون عرض کردم مال شرط متأخر که همون غسل کردن برای صلات برای صوم حائض. اما مقارنن گاهی شیء همراهه، مثل سطر، یعنی سطر برای صلات همراه صلاته، اینجوری نیست که قبلش شما ساتر باشی یا بعدش بخوای ساتر باشی، همون موقع باید ساتر باشی. اما همون موقعی که خدمت شما عرض کنم که باید ساتر باشی، خدمت شما عرض بکنم که این خارج از صلاته ولی خصوصیت به صلات میده، که به اینا میگیم شرط. شرط یعنی ناش قید صلات. بله بله. فیکون من مقدماته لا مقوماته، اینجوری این شی از مقدمات مأمورون به، نه از مقومات. مقومات یعنی اجزا، این از اجزا نیست، از مقدماته. اینم حالت سوم. حالت دوم. حالت سوم دقت کنید، خوب دقت کنید فرق این دو با این سه روشن میشه. توی یک و دو چه جزءش و چه شرطش مربوط بود به مطلق صلات، نه صلات خاص، به تشخصهای صلات کار نداشت. کلی صلات رکوع میخواد، کلی صلات سطر میخواد، طهارت میخواد، به تشخصات صلاتهای خارجی ربطی نداره. اما برخی امور قوام تشخصات یا افراد صلات مأمورون بهه، یعنی این که مثلا نماز تو مسجد باشه، این نماز خاصی که من الان دارم میخونم تو مسجده، نماز جمعه باشه، این زمان مربوط به این تشخص نماز، مثلا لباس پیرهن مشکی نباشه، یعنی این تشخص خاصی که برای نماز دارم مثلا با این ویژگی حاصل شده، یعنی فرد خاص مال مطلق صلات نیست که درش مثلا شرط باشه. این اون وقت مشخصات فردی اون هم همینطوره، دوباره گاهی به صورت جزئه، گاهی به صورت چیه؟ شرطه. یعنی مشخصات فردی که توی مأمورون به اینها اخذ میشه، که اینها غالبا بحث استحبابی هاست، یعنی این دیگه بحث خدمت شما عرض کنم که وجوب، یعنی اینا بحث وجوب نیست. این مشخصات فردی وقتی توی مأمورون به و تشخصات یک مأمورون به در واقع اخذ میشه، اینم بازم همینطوره، گاهی به صورت جزئی اخذ میشه، گاهی به صورت خدمت شما عرض کنم که فردی، در واقع جزء الفرد یا شرط الفرد. مثلا
شروط نماز آدم
بله بله، اون که اصلا قسم اوله، نه اونا که شرط مأمورون بهه. حالا این مثالاشو میزنیم، عبارتو ببین. و ثالثا به ان یکون مما یتشخص به مأمورون به، از اون اموری است که مأمورون به باهاش تشخص پیدا میکنه، یعنی فردیت پیدا میکنه، شخص اشخاص مختلف مأمورون به رو پیدا میکنه، که لباست مشکی باشه، قرمز باشه، سبز باشه، اینا افراد مختلف مأمورون به، تو مسجد باشه، تو خونه باشه، توی اینا میشن افراد مختلف مأمورون به، جمعه باشه، شنبه باشه، صبح باشه، شب باشه، اینا میشه افراد مأمورون به. در مطلق مأمورون به شرط نشده یا جزء مطلق مأمورون به نیست، این ویژگی تشخصات مأمورون به رو درست میکنه. به حیث و یصدق علل متشخص بهی عنوانه، صدق میکند بر این متشخص به این شیء یا به این امر عنوان مأمورون به، یعنی عنوان صلات به این نماز تو مسجد صدق میکنه، عنوان صلات به این نماز صبح که مثلا صبح میخونی شب میخونی صبح مثلا صدق میکنه. پس صدق میکند بر این متشخص بهی، این متشخص از این تشخص یافته از این شیء عنوان مأمورون به. حالا این بهش اگه به سببیت بگیرید میشه المتشخص به سبب این شیء، اینجوری ها، یعنی صدق میکند بر این متشخص یا بر این الف رو میشه به اون فرد بزنید، صدق میکند بر این فرد تشخص یافته به وسیله این شیء، عنوان مأمورون به اینجوری. و ربما یحصل له به سببهی مزیتن او نقیصتن، حالا حاصل میشود به سبب این در واقع تشخص، یعنی تشخص حاصل شده، یا مزیت ایجاد میشه یا نقیصه. یعنی گاهی اوقات باعث مزیت میشه، مثلا فرض کنید نماز در مسجد، گاهی باعث نقیصه میشه، مثلا نماز در حمام مثلا. و دخل و هازا فیه، یعنی دخل این شی فیه، یعنی در این مأمورون به یا در این فرد بازم، ایزن بله تورن به نحو شرطیه و اخرى به نحو شرطیه. این دخول این شی در این فرد هم همچنین، یعنی مثل دخول در خود موضوع له که گاهی شطر بود گاهی شرط بود، این هم گاهی به صورت شطریه است که ما بهش اسمشو میذاریم جزء الفرد،
یعنی به صورت جزء الفرد، یا به صورت شرط، یعنی شرط ال خدمت شما عرض کنم که فرده
طوراً به نحو شطریه، یعنی شطر گفتیم یعنی جزء، شطریه یعنی جزء الفرد. ول آخر به نحو شرطیه، گاهی به صورت شرطیت، یعنی شرط الفرد در واقع. دقت کردی؟ سومی رو دیگه میگه، سومی دو حالت داره، یا جزء الفرد یا شرط الفرد.
یعنی این قسیم
ها داخل هم ها؟
مگه با
اونا قسیم
نیستش با جزء
و شرط چجور؟ نه دیگه نه، اون جزء مأمورون به جزء ماهی، اینو تا اسمشو
اصلاح بشه اگه اشتباه نشه، اینو بسید جزء الماهیت یا شرط الماهیت، اینو بذارید جزء الفرد شرط الفرد،
درست شد؟ اونها جزء و شرط برای ماهیتن، اینا جزء و شرطن برای این نماز خاص. مثلا فرض کن این نماز خاصی که من خوندم رکوع داره سجود داره، یه دونه مثلا فرض کنید که ذکرم داره، یه ذکر مستحبی هم جزء اجزایشه، مثلا یه قنوت هم مثلا فرض کن داره، یه قنوت مستحبی هم مثلا داره، که این نمازی که من خوندم این ویژگی رو داشت، جزء ماهیت صلات نیست. پس اون جزء و شرط گاهی جزء ماهیت صلاته، که بعدا خواهیم گفت موضوع الله هم مال همیناست، گاهی مال ماهیت صلاته، گاهی ماهیت صلات نیست، این فرد خاصی که من اتیان کردم این ویژگی را دارد. حالا اون فرد خاصی که من اتیان کردم این ویژگی را دارد، این ویژگی هم گاهی مثل جزءه، مثل قنوت، گاهی شرطه، مثل همین مثلا زمان خاص یا مکان خاص یا لباس خاصی داشتن، مثلا با لباس سفید مثلا نماز خوندن. طوراً به نحو شرطیه و اخرى به نحو شطریه و اخرى به نحو شرطیه. بعد ایشون میفرماید که بنابراین فیکون، حالا این تمام شد، این اقسام تمام شد، حالا میشد حکم بشه. ایشون بگه، میگه ببین این دوتای اول که جزء الماهیه و شرط الماهیتن، یعنی مربوط ماهیت صلاتن، اگر شما به این دوتا اخلال کنی، نماز نخوندی، شما اجزاء نماز رو رعایت نکنی، شروط نماز رو رعایت نکنی، نماز نخوندی اصلا و نماز باطل. اما اگر به این مقومات تشخصات اخلال ایجاد کنی، نمازت با مثلا لباس سفید باشه، سیاه باشه، مثلا ویژگی هایی که باشه، این رو اگر شما به اون اخلال کنی، نمازت باطل نیست، چون ماهیت صلات محققه. خوب دقت کنید، هر آن چیزی که وجودش باعث بطلان صلات میشه یا نبودش باعث بطلان صلات میشه، میره تو ماهیت ها. فرض کن اگر کسی میگه آقا نماز با لباس مشکی باطله، فرض کن مثلا از مثال خوب درستشو بزنیم، نماز با انگشتر طلا برای مرد مثلا فرض کن باطله، درست شد؟ این نبود انگشتر طلا میره تو ماهیت، یعنی ماهیت صلات که مأمورون به ما هست، به شرط نبود انگشتره، میشه جزء قسم دوم. پس هر چیزی که بودش یا نبودش باعث میشه نماز باطل بشه، این یا جزءه یا شرطه، درست شد؟ حالا وجودن یا عدمن، آن دیگه ایناشو لحاظ کن، وجودش شرط است یا نبودش مثلا شرط است. اما قسم سوم اونهایی است که متشخصات فردی است، ماهیت صلاه درست شده، شما نماز کامل و درست خواندید، نماز با تمام شرایطش، اونایی که نباید باشه نیست، اونایی که باید باشه هست، نماز کامل اتیان شد. حالا این نمازی که درست اتیان شد در ضمن افراد مختلف ممکنه درست اتیان شه، جمعه باشه، صبح باشه، شب باشه، نمیدونم تو حمام باشه، در مسجد باشه، این تشخصات فردی میشه. یا قنوت داشته باشه، قنوت نداشته باشه، یه ذکر اضافه ای مثلا داشته باشه.
چطور شرطه؟ یعنی چون
این کار مستحب بود
اصلا شرط
بزنی،
شرطیتش
یعنی
چی؟
نه اینجا شرط یعنی به معنی تقید، نه اینکه شرط به معنی شرط وجوب که باید باشه تا وجوب بیاد. اینجا منظورمون از شرط در مقابل جزئه، یعنی داخل اجزا نیست، خارج اجزاست، تقیدش معتبر است، تقیدش لحاظ شده به این من. خب حالا ایشون میخواد چی بگه؟ بگه اونی که قسم اول و دومه، یعنی تو مأمورون به و ماهیت مأمورون به صورت جزء و شرط اخذ شده، یعنی جزء ماهیته یا شرط ماهیته، اون اگه نباشه ماهیت حاصل نیست، نماز باطله. اما اگر اونی که از مقومات تشخصه، یعنی نماز رو شما کامل خوندی، حالا تو مسجد میتونستی بخونی، تو حمام میتونستی بخونی، تو خونت هم میتونستی بخونی، تشخصات مختلف، این اگر تغییر کنه بالا پایین بشه باعث بطلان صلات نیست. لذا ایشون میفرماید این فیکون بعد از این تقسیم بندی، فیکون الاخلال بما له دخل به احد النحوین، اگر شما اخلال بکنی به ما لهو، به اون چیزی که برای اون چیز دخالت هست، به اون دوتا نحو، دوتا نحو اول، یعنی جزء الماهیه و شرط الماهیه، این دوتا امر اول، این میشه چی؟ فلحقی بله، فیکون اخلال به ما لهو دخل به احد النحوین فلحقیقت بله المعمور به و الماهیه مو فی حقیقت المأجور بخوندا، فی حقیقت المأمور به و ماهیته، این خبرش موجبن لفساده لا محاله، اگر شما اخلال بکنی به اون چیزی که برای اون چیز دخالت است به یکی از این دو امر در حقیقت مأمور به و ماهیت مأمور به، این فی حقیقت متعلق اون دخله، دخالت دارد به یکی از این دو نحو اول شطر و شرط در حقیقت مأمورون به و ماهیت مأمورون به، دخالتش در حقیقت مأمورون به و ماهیت مأمورون به، به یکی از این دو تاست شما اخلال بکنی، فیکون الاخلال موجب، یعنی موجبن خبر یکونو، اخلال موجب فساد میشه قطعا، شما ماهیت انجام ندادی دیگه، ماهیت صلات مونده، به خلاف ما له دخل فی تشخصه و تحققه مطلقا، به خلاف ما، یعنی اون چیزی که برای اون چیز دخالت است در تشخص اون مأمورون به، یعنی فرد اون مأمورون به و تحقق، اینجا تحقق به معنای همون تحقق خارجی است که افراد منظور هستن، افراد من مطلقای مطلقاش یعنی چی؟ یعنی چه به صورت جزء الفرد چه به صورت شرط الفرد. پس اگر شما به اون دو قسم اول اخلال ایجاد کنی، ماهیت صلات رو اتیان نکرد، نماز باطل. اما اگر به این سومی اخلال کنی، ماهیت صلات رو آوردی، این تشخصات و افراد بالا پایین شده، اون مهم نیست، حالا یا باعث کراهت میشه یا باعث استحباب میشه. پس فرق این چهار حالت به نظرم واضح شد، دو حالت اول شرط الماهیه یا جزء الماهیه و شرط الماهیه است، یعنی اجزای تشکیل دهنده ماهیت یا شرط ماهیت صلاتن، هر آن چیزی است که تو نماز باید باشه یا نبود یا شرط نمازه، نباشه نماز باطل، اینا میشن ماهیت صلات. بعد که ماهیت صلات شکل گرفت با تمام اجزا و قیودش، رکوع سجود اینها اجزایشن، قیودش سطر هست، طهارت هست، آرامش هست، آرامش مثلا چیز هست، طمأنینه هست، همه شرایطی که برای نماز لازمه، عدم اکل هست، همه اینایی که لازمه، ماهیت صلات درست شد. حالا وقتی من نماز میخونم، افراد مختلفی داره، نماز در خانه است، نماز با لباس سفیده، با لباس سیاه، هر اون چی که این تشخصات خارجیه، اون دیگه اخلال بهش باعث بطلان صلات نیست، تهش باعث کراهت میشه، چون ماهیت صلات شکل گرفته، صحیحا ماهیت صلات شکل گرفته. بله مثلا مطلقا خودشون مطلقا رو توضیح میدن، شطرن کانه او شرطن، این امری که مال مشخصاته یعنی جزء الفرد یا شرط الفرده، این به صورت شطر باشه یعنی جزء، یا شرط باشد یعنی شرط باشه قید باشه. حیث لا یکون الاخلال بهی الا اخلالا به تلک الخصوصیه مع تحقق الماهیه، چون اخلال به این جزء، این جزئی که شما مثلا این ویژگی های شخصی و فردی، نماز در حمام رو اخلال کردی نخوندی، نماز در مسجد رو اخلال کردی نخوندی، این اخلال است نیست، اخلال به این شرط یا جزء به همون ما برگرد، ما لهو، اون ما لهوی قبل برگرد، به این ما برگرد بگیم، الا اخلالا به تلک الخصوصیه، این اخلال به این خصوصیت این فرده، اخلال به ماهیت صلات نیست، مع تحقق الماهیه، ماهیت صلات صحیحاً شکل گرفت، ماهیت صلات به صورت صحیح شکل گرفت، اخلال به فرده، بله، مع تحقق الماهیه به خصوصیت اخرى، ماهیت به یه خصوصیت دیگر و یه فرد دیگر شکل گرفته، این مشکلی ما نداره. بله، غیر موجبت لتلک المزیه، که این خصوصیت اخرى موجب این مزیت نیست، شما مزیت صلات در مسجد رو اخلال کردی بهش، حالا نماز رو تو حمام خوندی، تو خونت خوندی، ماهیت صلات صحیحاً در یک فرد دیگر حاصل شد، این خصوصیت مسجد رو نداره، خصوصیت این فرد رو نداره. بل کانت موجبتن لنقصان، حالا گاهی اوقات موجب مثلا برای نقصان ممکنه بشه، کما اشرنا الیه، قبلاً ما بهش اشاره کردیم این مطلب، که صلات فی الحمام، مثلا نماز در حمام که خصوصیت نماز در مسجد رو مثلا نداره، این قدم اوله. بس
نماز در مسجد شرطی
یا شرط جزئی یا شرط دیگه،
جزء مثلا
قنوت، چیزهای مستحبی که تو نماز انجام میشه، ذکر مثلا، شما ذکر بگی تو نماز، ذکر بگی مثلا. بعد حالا بریم قدم دوم بحث، قدم دوم بحث اینه که خب حالا مأمور به روشن شد، ما سه حالت برای چی رو داشتیم؟ مأمور به، در واقع چهار حالت یا سه حالت برای مأمور به داشتیم. خدمت شما عرض کنم که آها، اینو ببخشید، این ثم هنوز قسم چهارمه. قسم چهارم خدمت شما عرض کنم که مثلا قنوت ایشون برای قسم چهارم بیشتر مثال میزنه، فقط فرقش رو باید بگیم، یعنی در یه حالت قنوت مثال برای اینه، جزء الفرد، در یه حالت مثال برای اون. فرق این سه حالت و این حالت چهارم که خواهیم گفت چیه؟ خوب دقت کنید، این نکته دقیقیه ها، این سه حالت همش به صورت جزء یا شرط بود، حالا یا جزء و شرط ماهیت یا جزء و شرط فرد. من بخوام یه اصطلاح بدم که با بعدی فرقش روشن بشه، اینا همشون وجوب غیری دارن یا استحباب غیری، حالا یا بگید وجوب غیری یا استحباب غیری، یعنی وجوب و استحباب مستقلی نسبت به اون مأمورون به ندارن. مورد چهارم اونجاییست که استحباب یا وجوب مستقل داره ولی ظرف آن مأمورون بهه، ظرفش مأمورون، یعنی مستقلن واجبه. یک مثال قشنگشو بزنم، مثلا شما احرام تو طواف مثلا محرم بودن و بستن لباس احرام واجبه، اما لباس احرام واجب مستقلیست، وجوب غیری در نسبت به طواف که نداره، واجب مستقلیست که ظرفش طوافه، مثل رکوع و سجود نیست که اجزای طواف باشه، اجزای طواف نیست که وجوب غیری داشته باشه، وجوب مستقل یعنی وجوب نفسی، حالا تعبیر مستقل تعبیر غیر فنیه، وجوب نفسی داره. این وجوب نفسی ظرفش صلاته یا استحباب، استحباب نفس، این کار کلا مستحبه، این کار کلا مستحبه، استحباب نفسی داره، ظرفش این فعل خاصه که گفتم قنوت هم تو اون مثال میتونه بیاد هم تو این مثال به خاطر این بود. اگر شما بگید قنوت استحبابش به صورت استحباب غیریه، این موقعن اجزای نماز مستحبه، این میشه مثال برای این طرف، میشه مثال برای جزء الفرد. اگر شما بگید نه قنوت یک مستحب مستقله، من مثلا قنوت بگیرم ذکر بگم استحبابش ربطی به صلات نداره، مستحب نفسیه، ظرفش نمازه، این در ظرف نماز مستحبه، اینجوری اگر بگید قنوت میشه مثال برای اینجا، ولی از نوع استحباب. پس فرق نوع چهارم و نوع اول و سوم اینه که تو بحث قبل وجوب یا استحبابی که برای این جزء یا شرط داشتیم وجوب غیری بود، تو این مورد چهارم وجوب استحبابمون وجوب چیه؟ نفسی است، ظرفش این مأمورون به. ثم انه ربما یکون الشیء مما یندب علیه فیه، چه بسا اون شیء از اون اموری است که یندب علی، ندب است به اون شیء، اون شیء مستحبه، ندب به اون شیء است، فیه در مأمورون به، یعنی مأمورون به ظرفشه. اینا از همون جاهایی است که شما بیرون باید مطلب رو بدونی و یعنی از عبارت ایشون نمیدونم، شاید من اینجوریم احساس میکنم عبارتشون سخت. بلا دخل له اصلا لا شطرن ولا شرطن فی حقیقتهی ولا فی خصوصیت تشخصهی، یعنی هیچ دخالتی برای این شی نیست اصلا، نه به عنوان جزء، نه به عنوان شرط، نه شطرن لا شرطن، نه در حقیقتش، این نه شرط الماهیه نه جزء الماهیه، ولا فی خصوصیت و تشخص، یعنی شرط و تشخص، یعنی ببخشید شرط الفرد یا شطر الفرد، ربطی به فرد هم نداره، چون اصلا وجوب غیری نداره که بگیم جزء تحقق کنند محقق کننده های مأمورون بهه. حالا محقق کننده های مأمورون به دو دستن، یا محقق کننده های ماهیت مأمورون بهن، یا محقق کننده های فرد مأمورون بهن، این اصلا جزء اینا نیست، این یک وجوب نفسی مستقل داره یا ندب نفسی مستقل داره. بل لهو، خوب دقت کنید، بل لهو دخل ظرفن فی مطلوبیته، دخالت دارد به صورت ظرف در مطلوبیت هی، یعنی مطلوبیت این مأمورون به، یعنی مطلوبیت مأمورون به به صورت ظرف است برای این شی. این لهو، بعد اینکه این لهو خدمت شما عرض کنم که به شی بخوره یا به مأمورون به، بعضی ها گفتن که اینجا باید به شی، ظاهرش اینه که به شی بخوره ولی معنا نمیشه، باید به مأمورون به بزنیم این رو، چون میگه لهو دخلون ظرفن، ظرف مأمورون به دیگه، شی که ظرف نیست، ولی به نظرم با شی هم میشه معنا کرد، یعنی برای اون شی دخالت هست به صورت ظرفی، یعنی اون مأمورون به ولی ظرفشه، در مطلوبیت هی، این مطلوبیت هی رو بازم همونجور هم میشه به شی بزنید هم به صورت به مأمورون به بزنید، من به نظرم این مطلوبیت هی رو به مأمورون به بزنید، حالا نه به شی بزنید، به شی بزنید بهترشون به ادامش مشکل پیدا کنید، مطلوبیت هی هم به شی بزنید، یعنی همه اینها رو به شی بزنید، فقط ظرفنش رو ظرف مأمورون به باید بگیرید، یعنی وله بل لهو، یعنی برای این شی که بعضی اینو به مأمورون به زدن دخالت هست در اون شی ظرفن، من الان دو جور ترجمه رو پس بگم، یا شما لهو رو به مأمورون به بزنید اینجوری میشه برای مأمورون به دخالت هست به صورت ظرف، یعنی مأمورون به دخالت داره برای نقنوت به صورت ظرف، یا اینکه لهو رو به شی بزنید برای اون شی دخالت هست به صورت ظرفی که مأمورون به دارد، بذار قشنگ نمیشه ها، یعنی باید بگید برای این شی دخالت هست در مأمورون بهی که ظرف است، من نظرم به مأمورون به بزنید روان تره، یعنی اینجوری میشه لهو، یعنی بر این مأمورون به دخالت هست برای در این شی، دخالت چجوریه؟ به صورت ظرف، به حیث در مطلوبیت اون شی، این شی ما حتما به شی بزنید، در مطلوبیت اون شی چجوری؟ به حیث لا یکون و مطلوبن، یعنی به گونه ای که این شیء مطلوب نیست، الا اذا وقع فی اثنائه، مگر واقع شود در اثناء مأمورون به، یعنی مأمورون به براش ظرفه. فیکونو این شیء، زمیراشو دقت کنید، یکونو رو به شیء بزنید دیگه، فیکونو این شیء مطلوبن نفسیان، این شیء دیگه میشه مطلوب نفسی نه مطلوب غیری، این شیء میشه مطلوبن نفسیان فلواجب او مستحب. حالا مطلوب نفسی است در وجوب یا استحباب، یعنی مطلوبیت نفسیش یا وجوب یا مستحبه. پس عبارت من یه بار دیگه بل از بل لهو دخلون معنا کنم با همین تغییر توضیحاتی که دادیم، بهترین ترجمهش اینه، بل لهو یعنی برای مأمورون به، دخلون ظرفن دخالتی است در این شیء، ظرفن دخالت این مأمورون به صورت ظرفه، فی این فی مطلوبیتی و طلب اون دخله، دخالت است فی مطلوبیته، یعنی لهو دخلون ظرفن فی مطلوبیتی، فی مطلوبیتی و طلب اون دخل، دخالت است برای لهو یعنی برای مأمورون به، دخالت است به صورت ظرفی، ظرف بودن، فی مطلوبیته در مطلوبیت این شی، چجوری؟ به گونه ای که به حیث لا یکون این شی مطلوبن الا اذا وقع فی اثنائه، مگر اینکه در اثنائش باشه، فیکون این شی مطلوبن نفسیان، این شی میشه مطلوب نفسی، این مطلوبن یا فی واجبن او مستحبن. حالا این فی واجبن او مستحبن رو بعضی ها گفتن اینو بزنید همون مأمورون به، یعنی مطلوبن نفسیان فی ظرف واجبن او فی ظرف مستحبن، اینجوری هم میشه، یعنی قیود مأمورون به بگیری. کما اذا کان مطلوبن کذالک، همونطور که خود مأمورون به مطلوبن نفسیان هست، این مطلوبن کذالک هست. ببخشید خیلی دیر شد، خواستم اینو تموم کنم. حالا این تیکر و این دو سه خط رو که احد هما او بعد هما و اینا بازه توضیحی داره دیگه، خیلی طول میکشه، این انشالله جلسه ای بعد. خواستم به اول بحث برسیم که نشود. صلی علی محمد و آل محمد. این دو سه خط رو من در جلسه آینده میخونم که برسیم به این بحث ادامهش تکمیل بشه. بفرم. بله بله بله. شرط تحققش اینه که در اینجا محقق بشه. ولی وجود مستقل داره.
مثال طواف در احرام. مثلا خب
احرام در طواف.
احرام در طواف میگم مثلا از قبل از طواف هم این احرام شکل میگیره، ولی باز تو طواف هم یعنی هم در قبل از
طواف
احرام باید باشه،
اشکال نداره. یعنی من اون تیکش، یعنی اون یه بخشش، یه بخش از ظرفش طواف دیگه، بزن نشون میگم شاهد این است که وجود مستقل داره، وجود نفسی داره، لذا اختصاص به طواف هم نداره، شما احرامو از قبلش میگیری تا بعدش، ولی این یکی از ظروفش توافه، یکی از ظروفش صلات توافه، ظروف مختلفی داره ولی وجوب نفسی داره. روشنه؟ یه بخاری عبارت ها زمیراش داره دقت میخواست، به نظرم واضح شده. حالا بازم صلی علی محمد و آل محمد.